سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. عرض سلام و ادب و احترام. هفتمین نشست از سلسله نشست‌های فلسفه امنیت از منظر حکمت متعالیه رو با ادامه بحث دلالت‌های امنیتی مشهد پنجم کتاب الشواهد الربوبیه ملا صدرای شیرازی رو در خدمت حضرت استاد جناب دکتر لکزایی هستیم. اگر اجازه بفرمایید من در آغاز اجمالی از فهرست مطالبی رو که در جلسات گذشته داشتیم رو خدمت سروران عرض بکنم، چون فاصله شده بین جلسه ما، من یه اشاره‌ای به فهرست این مطالب بکنم. در این سلسله جلسات مباحث فلسفه امنیت به معنای عام به کار گرفته شده و با توجه به اینکه فیلسوفان مسلمان مباحث خودشون رو ذیل بحث مطلق فلسفه بیان کردن، استاد محترم با توجه به مباحث مطرح شده توسط فیلسوفان مسلمان به نوعی به ظرفیت سنجی پرداختن. بحث از شاهد دوم و اشراق اول یعنی خودبسنده نبودن انسان آغاز شد، به بحث قانونگذاری رسیدیم. انسان عاقل امنیت اندیش است و برای بقای ابدی خودش امنیت رو مورد توجه قرار میده. در جلسه دوم مراتب وجودی انسان بحث شد و با اشاره به چهار دسته انسان، ملا صدرا مهمترین تهدید رو تهدید اخروی ذکر کردند و به تناسب به بحث لطف و بحث انسانشناسی حضرت امام هم اشاره شد. در جلسه سوم بحث فلسفه امنیت و دفاع اشاره شد. در جلسه چهارم به بحث حکمت سیاست و حدود پرداختیم. در جلسه پنجم اشاره شد که دنیا منزلی از منازل سالکین هست، نفس انسان مسافر است، رشد میکنه و حرکت ارادی داره، انسان سالک الله است، باید مراحلی رو طی کنه تا به مطلوب حقیقی برسه. انسان در حرکت خودش به امر معاد و امر معاش هر دو توجه داره و این امور برای اون مشخص شده. واضح شریعت همچنان که به امر تکوین توجه تکوین رو آفرید، تشریع رو هم سازماندهی کرده، قوانین رو برای امور اقتصادی، عرصه خانواده، ارث، میراث و سایر عرصه ها فرستاده. اشاره شد که علاوه بر ارسال قوانین به مجری قانون نیز نیاز داریم. پیامبران برای هدایت مردم به سمت ابزارهایی که از مفاسد جلوگیری بکنه، همانند امر کردن مردم به مقابله با دشمن خارجی و مقابله با طغیانگران داخلی برانگیخته شدند. مقابله با دشمن خارجی و داخلی مصداق امنیت ذکر شد. در جلسه ششم جلسه گذشته بحث از اشراق ششم و هفتم از شاهد دوم مشهد کتاب الشواهد الربوبیه ادامه پیدا کرد. در اشراق ششم منافع بعضی از عبادات مثل نماز، روزه، حج، زکات و جهاد بیان شد. از منظر دلالت‌های امنیتی این بحث ظرفیت سنجی شد. زکات در حوزه امنیت اقتصادی، جهاد در بحث امنیت نظامی، نماز و روزه در موضوع امنیت روانی، حج در حوزه امنیت جهانی مورد بررسی قرار گرفت. در اشراق هفتم گناهان به دو بخش گناهان کبیره و صغیره تقسیم شد و ملاک کبیره بودن و صغیره بودن بررسی شد. و در نهایت توحید و امنیت اعتقادی، حفظ جان و امنیت نظامی و تأمین معیشت مردم که همون امنیت اقتصادی هست، سه مرتبه از ملاک‌های تشخیص گناهان کبیره و صغیره معرفی شد. در خدمت استاد ارجمند هستیم با ادامه بحث دلالت‌های امنیتی مشهد پنجم کتاب الشواهد الربوبیه ملا صدر شیراز.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا محمد، اللهم صل على محمد و آل محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. سلام عرض میکنم محضر اساتید محترم، حضار گرامی، عزیزان حاضر در مجلس و فضای مجازی و همینطور کسانی که بعداً این جلسه رو میشنوند. خدا رو شکر میکنیم توفیق داد بحث رو بار دیگر پیگیری بکنیم. همطور که جناب آقای دکتر اسفندیار فرمودن، یک فاصله اتفاق افتاد و جلسه امروز ما جمع‌بندی مباحثی که داشتیم، در واقع جمع‌بندی این مشهد پنجم شواهد ربوبیه است در عرصه دلالت‌های امنیتی. البته یه بخشی از مطالب مونده که اونها رو هم عرض خواهم کرد، ولی با روی کرده جمع‌بندی جلسه رو من پیگیری میکنم، ضمن این که دو تا اشراق باقی مونده رو هم مورد توجه قرار میدیم. خب همطور که در اولین جلسه عرض کردم، فلسفه امنیت متعدد هست به لحاظ مفهومی. گاهی فلسفه پدیده امنیت منظوره، یعنی امنیت به مسابه پدیده مورد توجه قرار میگیره. گاهی فلسفه علم امنیت و گاهی هم تأملات فیلسوفان در باب امنیت. در اون جلسه اول عرض کردم که رویکرد ما رویکرد عام خواهد بود، با توجه به این که فیلسوفان ما باب مستقلی رو به فلسفه امنیت اختصاص ندادن و ما داریم ظرفیت سنجی میکنیم مباحثی رو که اونها در آثار فلسفی و حکمی خودشون مطرح کردن. میخواییم ببینیم که آیا این آثار میتونن به پرسش های ما در عرصه امنیت پاسخ بدن یا خیر. به همین خاطر به تمام مباحث مشهد پنجم هم ورود نکردیم، چون بخشی از مباحث برای بحث ما در واقع کارایی نداشت، یا لااقل به نظر من رسید که اولویتی نداره که به اونها بپردازیم. بیشتر اون بخش هایی از مشهد پنجم رو مورد توجه قرار دادیم که ظرفیت‌های بیشتری نسبت به مباحث حوزه امنیت داشتند. در جمع‌بندی میخوام عرض بکنم که از مباحثی که ما جلسه اول تا جلسه ششم داشتیم و امروز حالا به عنوان جمع‌بندی خدمتتون عرض میکنم، شاید بگیم که مهمترین بخشش این بود که صدرالمتعالین رحمت الله علیه مکتب و نظریه امنیتی خودشون رو در بخشی از این مشهد پنجم بیان فرمودن که ما عبارتهاش رو در جلسه ششم خوندیم و اگر عزیزان خواستن که اون بحث رو داشته باشن باید به صوت جلسه ششم مراجعه بکنند. ولی به خاطر اهمیتش و هم عرض کردم با رویکرد جمع‌بندی که داریم، اون رو من از یک منظر دیگه و با یه بیان دیگری در این جلسه عرض میکنم. بحث ایشون به طور کلی این شد که امنیت در ارتباط با انسان مطرح میشه و اگر ما از پدیده‌های مختلف هم صحبت میکنیم، از حیث ارتباط اونها با انسان و نقشی است که در امنیت انسان دارن و یا امنیت انسان رو تقویت میکنند یا امنیت انسان رو به خطر میندازن. از این حیث هست که ما بحث میکنیم. صدرالمتعلهین بحث رو به لحاظ هم وجود شناختی، هم مفهومی، هم میتونیم بگیم روش شناختی از ابعاد مختلف که حالا اندکی توضیح خواهیم داد، حتی از منظر مرجع امنیت، از منظر ابعاد امنیت، در سه بخش خلاصه کرد. یعنی امنیت انسان در وهله اول مرتبط است با باورهای انسان. انسان میتونه باورهایی داشته باشه که اینها براش امنیت ساز باشه و خدای نکرده میتونه باورهایی داشته باشه که اونها امنیت سوز باشه. اینجا بود که بحث توحید و شرک مطرح شد. از منظر ملا صدرا توحید هست که برای ما امنیت سازه و باورهای توحیدی هست که برای ما امنیت سازه. چرا؟ به خاطر اینکه وقتی انسان ایمان می آورد به خدا، خدا باور میشه، خدا گرا میشه، یک پیامدهایی این بحث داره در هستی انسان که اون پیامدها باعث میشه امنیت انسان به شکل کامل تأمین بشه. چون پیش از این عرض کرده بودیم که امنیت کامل و کمال امنیت در حیات دنیوی مقدور نیست. بالاخره ما یه روزی از این دنیا میرویم. یعنی اگر ما بخواهیم برنامه‌ریزی امنیتیمون رو صرفاً معطوف به زندگی دنیوی انجام بدیم، با توجه به اینکه یک روزی ما از این عالم مادی کوچ خواهیم کرد، هجرت خواهیم کرد به زندگی اخروی و وارد برزخ خواهیم شد تا حالا بعد که قیامت میخواد اتفاق بیفته، این ناقصه دیگه. یعنی بخشی از زندگی انسان رو پوشش میده، اونم بخش مادی زندگی انسان رو، بخش جسمانی انسان رو، اما اون بخش روحانی و بخش معنوی مقفول میمونه. لذا باور به خدا، خدا باوری، خداگرایی به خاطر جامعیتی که داره تأمین کننده امنیت انسان هست به شکل کامل. بر همین اساس صدرالمتعلهین فرمودن که اون چیزی که سد باب معرفت خدا بشود، این از نگاه اسلام گناه کبیره است، از بزرگترین گناهانه، بلکه این می شود اکبر الکبائر به لحاظ رتبه بندی که حالا می کنیم. لذا اگر بخواهیم که امنیت ما حفظ بشه، ما باید از تعالی روح انسان حفاظت بکنیم. حفاظت از روح انسان در مسیر تعالی منوط هست به حفاظت از توحید و باورهای توحیدی و زمینه سازی برای گسترش معارف توحیدی. چرا؟ به خاطر اینکه توحید فقط زندگی فردی ما رو پوشش نمیده، بلکه توحید تمامی ساحت‌های زندگی ما رو پوشش میده. در قرآن کریم خدای متعال می‌فرماید که ولقد بعثنا فی کل امه رسولا ان اعبد الله و اجتنب الطاغوت. ما برای هر امتی، یعنی برای تمامی امتها، رسولانی را فرستادیم و مأموریت این رسولان این بود که این پیام رو به مردم ابلاغ بکنند که ای مردم، خدا را عبادت بکنید و از طاغوت اجتناب بکنید. این عبادت وقتی اتفاق میفته که اطاعت اتفاق بیفته از خدا، از رسولان الهی و رهبران الهی، و اطاعت زمانی اتفاق میفته که معرفت به این دستورات اتفاق بیفته و معرفت به این دستورات در پیروی از رهبری الهی و عمل به دستورات الهی و قانون الهی خودش رو انجام میده. و همه اینها در پرتو سلامت عقلی هست. لذا حفاظت از عقل، عقلانیت، معنویت و دینداری و در یک کلام حفاظت از فرهنگ و تضمین امنیت فرهنگی آحاد و نیز جامعه، اینجا از اهمیت برخوردار میشه، امنیت اعتقادی، امنیت اخلاقی، امنیت فرهنگی، معنوی و دینی و اون چه که در تعبیر عام آمده حفاظت از دین، اینها همه در همین بخش اول قرار میگیره. در واقع اینجا بود امنیت روحی و معنوی ناظر به زندگی دنیوی و اخروی انسان، به ویژه مسیری که پس از مرگ انسان طی میکنه، محل توجهه. پس این یه بحث بسیار مهمیه اینجا. این نکته ای که به عنوان مرجع امنیت هم قابل تعریف هست. در این سطح شما اگر نگاه کنید ببینید دوست و دشمن هم تعریف میشه. یعنی کسی که در فضای توحید و گسترش باورهای توحیدی حرکت میکنه اون دوست ما محسوب میشه. اما اون کسی که در عرصه سد از معرفت خدا و سد طریق خدا و جلوگیری از معارف الهی داره حرکت میکنه، در مسیر گسترش شرک و طاغوت داره حرکت میکنه، اون دشمن محسوب میشه. پس اینجا هم تهدید تعریف شد، هم امنیت سازی، هم امنیت سوزی، هم امنیت سازی، هر دو وجه بحث تعریف شد. لایه دوم و مرتبه دوم که ایشون برش تأکید کردن و ما باید در این بحث به عنوان جنبندی به او هم توجه بکنیم، مربوط میشه به جسم انسان. یعنی در مکتب امنیت متعالیه و امنیت توحیدی جناب صدرالمتعالین اینطور نیست که فقط از روح انسان حفاظت بشه، از باورهای توحیدی انسان حفاظت بشه، جلوی تهدیدات نسبت به امنیت اعتقادی و فرهنگی و معنوی و اخلاقی گرفته بشه، ولی از نسبت به امنیت جسمی و بدنی و دنیایی انسان غافل بشه. خیر، ایشون فرمودن که هر آن چیزی که امنیت جانی انسانها رو به خطر بندازه او هم از منظر دین گناه کبیر محسوب میشه. چرا؟ به خاطر این که بدن ما، بدن انسان، مرکب روح انسان هست. اگر ما بخواهیم روح به تعالی برسد باید از یک مرکب صحیح و سالمی برخوردار باشه. پس اگر کسی آمد و انسانی رو کشت، جانش رو گرفت، معنای این اقدام اینه که قاتل جلو رشد و تعالی روحی این فرد رو گرفته دیگه، به اون مقامات معنوی که این قرار بود برسه نرسیده دیگه. مثل یک جنینی که زودتر از موعد سقط میشه، قبل از اون که برسه سقط میشه. خب این میگیم یه انسان اینجا از بین رفت و اساساً علت این که سقط جنین هم منظر فقهی حرامه همینه. میگن شما وقتی که طرف روح به بدن ملحق شده دیگه شده انسان، نمیتونید جان یه انسان رو بگیرید. پس در این بخش هم ایشون میتونیم بگیم که انواعی از امنیت رو مورد توجه و پوشش قرار داد. امنیت نظامی، امنیت ملی، تعابیری که امروز تو متون رایج به کار میره، امنیت جهانی، امنیت قضایی، امنیت حقوقی، کیفری، امثال اینها. در واقع حفاظت از جان انسانها همه اینها رو در بر میگیره. خب مهمترین وظیفه دولت ها میدونیم که همین بحث تأمین امنیت جانی شهروندان هست در برابر تهدیدات داخلی و تهدیدات خارجی. ارتش و نیروهای انتظامی، در واقع مجموعه نیروهای مسلح در هر کشور، حالا در کشور ما سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، بسیج مستضعفین، نهادهای اطلاعاتی امنیتی، اینها همه عمده وظیفه‌شون همین بخش هست. خب این هم بخش دوم. پس بعد از امنیت مرتبط با باورهای انسان، بحث حفاظت از توحید و باورهای توحیدی و خداگرایی، حفاظت از جان انسان ها مطرح شد. بخش سوم هم همچنان تو حوزه تأمین امنیت مادی انسان هست، حفاظت از معیشت انسان ها هست. حالا اگر یک کسی زنده باشد اما از معیشت مناسبی برخوردار نباشه، معیشت که اینجا میگیم به معنی عام کلمه، از تغذیه شروع میشه تا مسکن تا لباس و پوشاک، همه اینا رو شامل میشه دیگه. خب چرا بحث معیشت انسان ها مهمه؟ چون باز اگر به معیشت توجه نشه جان انسان به خطر میفته. جان انسان به خطر افتاد، کمال روحی انسان به خطر میفته. لذا باز ایشون اینجا اعلام میکنه که هر آن چیزی که سد باب معیشت انسان ها بشود او هم جز گناهان کبیره است. پس در حوزه حفاظت از معیشت انسان ها انواعی از امنیت مورد توجه قرار میگیره. امنیت اقتصادی، امنیت غذایی، یعنی مربوط به خوراک منظورم، امنیت شهری، امنیت مالکیت، امنیت شغلی، امنیت مسکن، امنیت بازرگانی و تجارت، کسب و کار، شغلهای حلال و حرام، بحثهای مثلا حرمت ربا و وجوب برخی از صدقات و انفاقات، اینها همه برای این هست که از معیشت انسانها حفاظت بشه. پس به نظر ایشون همه گناهان کبیره در این سه دسته طبقه بندی میشه و وقتی هم که این سه دسته رو تحلیل میکنیم میبینیم یه دسته به امنیت معنوی و اخروی و امنیت حوزه باورها و اعتقادات انسانها مربوط میشه، دومی و سومی مربوط میشه به حوزه امنیت جسمی و دنیوی و در واقع ظاهری. به نظر میرسه که این تئوری تئوری کاملی هست، یک ترتبی هم داره. یعنی معلومه که ما حوزه در واقع فرهنگ رو اصل قرار میدیم، یعنی در بحث اول که حفاظت از تعالی روح انسانها و گسترش باورهای توحیدی هست، اونجا میتونیم ازش تعبیر بکنیم به ضرورت تعالی فرهنگی. یعنی اگر ما بخواهیم یک راهکار و راهبردی ارائه بدیم برای امنیت نوع اول، راهبرد و راهکار ما میشه تعالی فرهنگی. یعنی باید دستگاه‌های فرهنگی در یک کشور دست هم بدن برای تعالی فرهنگی جامعه. در بخش دوم اگر بخوایم راهبردی ارائه بکنیم، بحث ثبات و تعادل سیاسی در یک جامعه هست برای اینکه جان انسان‌ها و امنیت جانی انسان‌ها در شقوق مختلف و شؤون مختلف به خطر نیفته، و در بخش سوم بحث رشد و توسعه اقتصادی به عنوان راهبرد مطرح میشه تا معیشت انسان‌ها به معنای عام کلمه دچار مخاطره نشه. از این رو هست که ما میتونیم بگیم که در مکتب امنیتی صدرا امنیت با ایمان، عدالت و نفی ظلم پیوند میخوره، گره میخوره. به عبارت دیگه آسیبی که دنیای امروز رو تهدید کرده به لحاظ امنیتی و انحطاط امنیتی رو برای جهان امروز به ارمغان آورده که ما در سالهای گذشته، قرنهای گذشته وقتی نگاه میکنیم اینها رو دیگه تاریخ جلوی چشم ما قرار میده، از امپریالیزمی که اتفاق افتاد بگیرید، استثمار و غارت کشورهای مختلف توسط قدرت‌های جهانی، تا جنگ‌های جهانی اول و دوم، تا حتی بمباران اتمی مثلا ژاپن توسط آمریکایی‌ها، و تا اشغالگری‌ها و ناامنی‌ها و بخش‌های مختلفی که تو دنیا از سوی اینها اتفاق افتاده. اینا تماما ناشی میشه از یکی بحث شرک و طاغوت و سلطه‌گرایی و ظلم در مقیاس جهانی و نادیده گرفتن در واقع توحید و باورهای توحیدی. یعنی هر جا استثمار هست، هر جا سلطه هست، هر جا استبداد هست، دیکتاتوری هست، وحشیگری هست، کشته شدن و کشتن بیگناهان هست، خب اینا با توحید نمیسازه که. توحید ملازم با عدالت هست، توحید که با ظلم نمیسازه. خدای متعال با اینکه از قدرت بی‌نهایت برخورداره، اما خودش در قرآن فرمود ان الله لا یظلم مثقال ذره، با همه قدرتش خدا یک ذره هم ظلم نمی‌کند به هیچ موجودی، تا چه رسد به انسان. خب اون چه که در حوزه امنیت انسان‌ها در سطح دنیا اتفاق افتاده، یا اون چه که در حوزه امنیت اقتصادی اتفاق افتاده، ممکن هست کشورهایی با سلطه، با زور، با استبداد، با استکبار پیشرفت مادی رو برای بخش‌هایی از در کشور خودشون مثلا به ارمغان بیارن، اما می‌دانیم که تعالی معنوی، امنیت فرهنگی، اعتقادی، امنیت توحیدی، اینها با رشد انسان‌ها هست که اتفاق می‌افته، با تعلیم و تزکیه هست که اتفاق می‌افته، و مسیر امنیت سازی در امنیت متعالیه رشد انسان‌ها، تزکیه و تعلیم انسان‌ها هست از طریق رهبران الهی و نظامات الهی تا مردم بشوند برپادارندگان قسط، یعنی سطح بالای مشارکت انسان‌های مؤمن و موحد که برای دیگر انسان‌ها، برای جانشون، برای مالشون ارزش قائلند، حق الناس براشون مهمه، حق الناس رو زیر پا نمیگذارن، این اتفاق بیفته، انسان بشه خلیفه الله. وقتی که انسان خلیفه الله شد به دیگران ظلم نمیکنه. دغدغش امنیت انسانها هست، دغدغش دستگیری از انسانها هست و کمک به انسانها هست، و البته خلیفه الله به آباد کردن دنیا هم میپردازد. خلیفت الله به پیشرفت مادی جامعه خودش هم توجه داره، چون یکی از تکالیف انسان وقتی که بنده مؤمن خدا میشه اینه که به محرومیت زدائی از جامعه خودش بپردازه، انفاق بکنه، زکات پرداخت بکنه در کنار اقامه صلات. پرداخت زکات یعنی به سطحی از بهره‌مندی رسیده که میتونه دست دیگران رو هم بگیره اونها رو هم از فقر نجات بده. خب تئوری و الگوی پیشرفت متعالی بنابراین از مسیر رشد، تعلیم و تزکیه انسانها میگذره. خب این جنبندی بود که از بحث ها تا کنون داشتیم. اون چه که در اشراق هشتم آمده مربوط میشه به وحی نهم که امروز بحث میکنیم، مربوط میشه به سازوکارهای تأمین امنیت. یعنی این امنیتی رو که با این گستره گفتیم با چه سازوکارهایی، با چه شیوه هایی، با چه روش هایی قابل تأمین است، چگونه میتوانیم از روح انسانها و جسم انسانها حفاظت بکنیم. چون گفتیم امنیت برای انسان هست، انسان هم روح و جسم دیگه، ابعاد مادی و معنوی داره دیگه، این کل دایره امنیت در این دوتا بُعد خلاصه میشه. ما با چه روشی میتوانیم از به اصطلاح جسم و روح انسان ها حفاظت بکنیم؟ پاسخی که ملا صدرا در اشراق هشتم دادن یک کلمه است: اجرای کامل دین. خدای متعال دین رو برای همین فرستاده. ما اگر به دین عمل بکنیم امنیت ما به شکل کامل تأمین خواهد شد، هم دنیای ما آباد میشه هم آخرت ما آباد میشه. تعبیر ایشون اینه که دین یه بخش ظاهری داره یه بخش باطنی داره، متناسب با ابعاد انسان. انسان چطور بعد ظاهری داره که جسم و بعد باطنی داره که روحش هست؟ لذا دین و شریعت هم دو تا بعد داره، یه بعد ظاهری داره یه بعد باطنی داره. بعد ظاهری دین عمدتاً در فقه اسلام خودش رو متجلی کرده، حالا چه بخش عبادات که البته بخش عبادات بعد باطنی داره، ما باید نیتمون هم اونجا الهی باشه، درست باشه، و بعد معاملات که معاملات البته وجه ظاهریش دیگه خیلی پررنگه، از مسائل اقتصادی گرفته که در فقه داریم، بحث مکاسب و متاجر و بیع و صید و ذباحه و چه و چه و چه الاخر، تا مسائل خانواده، تا مسائل مربوط به حوزه بهداشت از کتاب و طهاره، تا مسائل مربوط به حوزه حکومت و سیاست، کتاب الجهاد، کتاب الحدود، کتاب الدیات، امثال اینها. ایشون می‌فرماید که و بعد معنوی، بعد معنوی هم مربوط میشه به حوزه اخلاق که موضوعش فعل نفسه، و حوزه اعتقادات و باورها که بحث توحید مطرح شد. پس راهکاری که ملا صدرا داره ارائه میده متناسب با اون مراتبیه که برای امنیت انسان تعریف کرد. امنیت انسان چون بعد مادی داره و بعد اخروی داره، بعد ظاهری داره بعد باطنی داره، بعد جسم انسان رو و نیازهای مادی انسان رو در سطح فرد و جامعه و تمدنی مورد توجه قرار میده و بعد روحی انسان رو، راهکارش هم این دو تا بعد رو داره دیگه. من برای اینکه بحث از حالت فقدان استناد خارج بشه بخشهایی از عبارتیشون رو میخونم: الاشراق الثامن، اشراق هشتم، فی ان للشریعت ظاهرن و باطنن و اولن و آخرن. این تیتر اشراق هشتم هست و عبارت خود ملا صدراست البته. در این که اشراق هشتم موضوعش این است، در این که برای شریعت ظاهری است و باطنی و اولی است و آخری. اینجا شریعت معنای دینه. این رو متاسفانه بعضی از پژوهشگران که تندخانی احتمالاً میکنن غافل میشن. یعنی امروز چون ما شریعت رو غالباً به معنای فقه به کار میبریم، وقتی میرن متن مثلا قرن دهم رو هم میخونن یا قرن یازدهم رو، اونجا هم شریعت میبینن، فکر میکنن مقصود فقهه. در حالی که مستحضرید در قرآن کریم در آیه 13 سوره مبارکه شورا میفرماید شرع لکم من الدین ما وصا به نوحا. شرع، شرع همین فعل ماضی شریعت هست دیگه. بعد اونجا میگه و ما اوحینا الیک و ما وصینا به ابراهیم و موسی و عیسی که چی انقیم الدین. شریعت همون دین میشه. اون چه تشریع شده هست، یعنی اون چه در حوزه ولایت تشریعی قرار میگیره، این فقط فقه نیست، کل مباحثیه که ازش به عنوان دین یاد میشود. خب پس این تیتر ایشون کامله، یعنی ابزار تأمین اون امنیتی که در اشراق هفتم گفته شد چیست؟ اقامه دین در شکل کامل خودش، ظاهرش و باطنش، اولش و آخرش. ولی حالا برای اینکه بحث از زبان خود ملا صدرا روشن‌تر بشه، من بخشای از عبارت ایشون رو میخونم. اعلم، بدان، ان لکل حق حقیقتون و شریعت لکونها امرا ربانیا و وحیا الهیا جاء من عند الله و نزلت به ملائکته و رسله فأحرى بها أن يكون ذا حقيقة. بدان ای خواننده این متن، ای علاقمنده به این مباحث، که برای هر حقی حقیقت هست، باطل حقیقت نداره، باطل وجود نداره، باطل همچون کف روی آبه. اگر چیزی حق باشد یک حقیقتی دارد، یک هستی قابل توجه و اعتنایی داره، او هست و ما باید ببینیم که در نظام هستی چیه، خودمون رو با او هماهنگ بکنیم. بعد می‌فرماید که شریعت، عرض کردم شریعت یعنی دین، و شریعت لکونها امرا ربانیا. دین با توجه به این که یک امر ربانی است، یعنی از سوی رب ما صادر شده است، و وحیاً الهیاً. دین چون وحی است که از جانب خدا آمده است، جاء من عند الله و نزلت به ملائکته و رسله، فرشتگانش را و رسولانش را خدای متعال در همین جهت فرو فرستاده است، فأحرا بها ان یکون ذا حقیقت، سزاوارتر است به این که دارای حقیقت باشد. پس اگر هر حقی حقیقتی داره، دین سزاوارترین امر است که صاحب حقیقت باشه. چرا؟ چون یه حقیه که از جانب خدا آمده دیگه. آیا چیزی که از جانب خدا آمده میتونه در به لحاظ حقیقت بودن در هستیش خدشه‌ای باشه؟ نه دیگه. برای اینکه ما بهتر بفهمیم، تشبیهاتی کرده، مثال‌هایی زده. فهیه که شخص انسانی، دین، شریعت مثل یه انسانه، که شخص انسانی مثل یه انسان، لهو ظاهرون مشهور و باطنون مستور. عرض کردم این بحث قشنگ منطبقه بر بحثیه که در اشراقات قبلی مطرح شده، یک سیستم به هم پیوسته است. برای انسان یه ظاهر آشکاریه و یک باطن مستوریه، پنهانیه. ما روح رو که با چشم نمیبینیم. و لهو، برای انسان، اولون محسوس. انسان متولد میشه، چشم داره، گوش داره، دست داره، پا داره، ما همین بخش محسوسش رو میبینیم. و آخرون معقول هو و روحه. در ادامه انسان بزرگ میشه، رشد میکنه، روحش تکامل پیدا میکنه. یک بخش دیگر وجودی داره که ازش به عنوان معقول یاد میکنیم که همون روح انسان میشه. اینجا عقل معنای هستی شناختی داره، یعنی اون پاره حقیقی وجود انسان که روح هست. و معناه ظاهره متقوم به باطنه و باطنه متشخص به ظاهری. معنای این حرف اینه که ظاهر انسان، جسم انسان متقوم به باطن انسانه، یعنی روح ما هست که الان اجزای بدن ما رو به حرکت در میاره، دست رو به حرکت در میاره، زبان رو به حرکت در میاره، چشم رو به حرکت در میاره. روح منه که تمام جسم من رو به حرکت در میاره. البته بخشی حرکات ارادیه، بخشی غیر ارادیه. مثلا من اراده میکنم دستم رو، پامو، چشمم و زبانم اینا رو تکون میدم، خب؟ ولی قلب من داره کار میکنه. تا مادامی که روح در بدن هست، حرکت قلب من دست من نیست، اونو خود سیستم به شکل اتومات اونجا تنظیم شده. منتها متوقف بر روحه، متقوم به باطنه، متقوم به روحه. معده انسان مثلا داره کار میکنه، مغز انسان داره کار میکنه. قشرون سائن و آخره لبون کائن. یه پوست داریم، یه مغز داریم. خیلی مثالهای متنوعی میاره برای اینکه خوب دستمون بیا. و آخره لبون کائنون بائن. حالا نکته کلیدی این عبارتی که الان میخونم، میفرماید اگر کسی به یه طرف غش بکنه، این خودش با دست خودش امنیت خودش رو از بین برده، امنیت کامل خودش رو از بین برده. به ظاهر غش بکنه، باطن رو فراموش بکنه، یا باطن رو اصل قرار بده، ظاهر رو فراموش بکنه. مثل کسی بگه من فقط به فقه میپرزم، به اخلاق و اعتقادات نپردازه. یک کسی بیاد بگه من فقط به اخلاق و اعتقادات میپردازم، به فقه نمیپردازم. فمن اقبل علی ظاهر الشریعه دون باطنها کان کجسد بلا روح یتحرک بلا قصد. اگر کسی بر ظاهر دین تکیه بکند بدون باطن دین، یعنی اخلاق و حکمت رو بذاره کنار، این مانند جسد بدون روحه. جسد بدون روح یتحرک بلا قصدن کطیر مذبوح فلا یزال یتعب بدنه فی الحرکات و یزداد سعیه فی صورت طاعات ولا وزن لها عند الله مجردتا عن النیات لا يحصل به الزلفا اذ هي من الدنيا لانها امور محسوسه زائله يقتر بها المجمود على الصوره منفكا عن روح اليقين. این اگرم تحرکی داره این بدن، مثل مرغیه، مثل یه حیوانیه که تازه که ذبح میکنند حرکت داره. حتی اگه رهاش بکنی ممکنه خودش از اینجا مثلا پرت کنه یه جای دیگه، خیلی حرکت‌های شدیدی هم داره، خب؟ اما ذبح شده. این حرکت‌هاش هدفی نداره، مقصدی نداره، این رو قرار نیست به جایی برسونه. تمام شد، تو ذبح شدی، روح دستو داره جدا میشه، روح رو دیگه فراموش بود، فراموش کردی روح رو. خیلی مثال قشنگی ها. این آدمی که فقط به ظاهر دین اکتفا میکنه اما از باطن دین غفلت میکنه، بهش میگه ایمان به غیب. باید به غیب ایمان داشته باشی، به قیامت، به خدا، به ملائکه، فرشتگان. میگه من چیزی متوجه نمیشم از اینا، من نمازمو میخونم، روزمو میگیرم و همین. ولی اینکه باطن دین در وجود این رسوخ کرده باشه، مؤمن باشه، باور داشته باشه به غیب، باور داشته باشه به خدا، خداگرایی در سرزمین وجودش حاکم شده باشه، وجود نداره. قیامت رو باور داشته باشه، کسی که قیامت رو باور داشته باشه بازم گناه میکنه؟ امکان نداره که چون این کسی مرتکب گناه بشه. میگه این به اصطلاح عمل به ظاهر دین و غفلت از اخلاق و حکمت، این باعث تقرب به خدا نمیشود، چون این فقط غرق در امور محسوس شده، به صورت طاعت داره اکتفا میکنه و اینها در نزد خدا مجرد از نیت الهی هیچ وزنی نداره. اگر نیت فرد تقرب به خدا نباشه و با این کارها تقرب به خدا حاصل نمیشود، اینها جمود رو به ارمغان میاره، چون صورتهایی هست جدای از روح یقین. بعد و هو عند نفسه انه على شيء من الدين بل هو مستخدم للشريعه مقطوع للطبيعه. حالا میگه این عجیب اینه که بعضی وقتا خودش با خودش خیال میکنه که دیگه از من کسی پیدا نمیشه که بهتر به دین خدمت بکنه، من مستخدم دین هستم، مثلا من در خدمت دینم، من همیشه مثلا صف اول نمازم. مثلا می‌فرماید که کالذین قال الله تعالی فیهم، این آدما مثل کسانی هستند که خدای متعال درباره‌شون گفته قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیات الدنیا و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا. اینا فکر میکنند، خیال میکنند که دارن کار خوب انجام میدن، خسارت بارتر و زیانکارتر از اینها به لحاظ عمل وجود نداره. الا ان یتوب ان اشتغالی به غیر الحق، مگر اینکه توبه بکنن، از غیر حق برگردن، علاوه بر توجه به ظاهر دین به باطن دین هم توجه بکنن. به باطن دین توجه کنن یعنی باطن خودشونو درست کنن. الا یه راه فقط وجود داره، این آیه هم که خوندیم سوره کهف آیه 103 و 104 بود، الا ان یتوب عن اشتغالی به غیر الحق و یسلک سبیل الله و یستقیم علی صراطه، سالک راه خدا بشه، در مسیر صراط مستقیم حرکت بکنه، حتی یکسب روحن کامله و نعمتن شامله یرفعه الى السماء العالیه، تا یه انسان متعالی بشود و تنجیه عن الهویه فی الهاویه، توجه به باطن شریعت در کنار ظاهر شریعت، ساختن روح در کنار بدن، این هست که انسان را نجات می‌دهد از سقوط در جهنم. این دسته اول که خدای نکرده فقط به ظاهر اکتفا کنند، باطن دین رو فراموش کنند. اما دسته دوم برعکس دیگه، و من کان مقبلا علی العلوم الحقیقیه والآراء العقلیه و هو متغافل عن اقامت الظواهر الشرعیه، متکاسل عن طاعت نسک دینیت تکلیفیه، فهو کذی روح قد انتقلت من جسدها و فارغت کسوتها الساتره لعورتها فیوشک ان ینکشف سوءته و ینهتک علی الخلائق عورته. اما اون انسانی که رو بیاورد به علوم حقیقی و آراء عقلی و فلسفه و حکمت و عرفان و کلام و اخلاق و مثلا اینجور چیزها، بگه آقا روح دین اینه دیگه، باطن دین اینه، مغز دین این هست. داریم کسانی که این حرفا رو زدن دیگه، ما به مغز دین میخواییم بپردازیم، به لب دین میخواییم بپردازیم، به قشر و پوست و ظاهر و اینا نمیخواییم بپردازیم. اینا مال آدمای تازه کاره، ما دیگه پیشرفت کردیم. و هو متقافلان من اقامت الظواهر شرعیه، این به حکمت میپردازه، به عقل میپردازه، به فلسفه و عرفان و اخلاق و کلام میپردازه، اما غافل است از اقامه فقه، اقامه ظاهر دین. ظاهر دین البته فراتر از فقهه، اینو توجه داشته باشید. اهل تنبلی است نسبت به طاعت از مناسک دینیه تکلیفیه. یا چرا نمازتو نمیخونی؟ میگه آه دلت باید پاک باشه. من در آفاق و انفس سیر میکنم، آقا نمازی که شما میخونید یعنی چی؟ مثلا راست و دلا میشید؟ من میشینم فکر میکنم، چنین میکنم، چنان میکنم. میگه این آدم مثل یه روحیه که از جسد منتقل شده به بیرون و اون پوشش خودش رو از دست داده. حالا برای فهم بهتر مطلب من این مثال رو من میگم، بعد مثالیشون رو دوباره بیشتر توضیح میدم. یه آدمی رو در نظر بگیرید که مثلا لباسش رو در آورده انداخته دور، لخت و عریان شده. میگه این زشتیهاش رو، عورتش رو دیگران میبینن. آدمی که ظاهر دین رو میذاره کنار، اکتفا میکنه به باطن دین، این آدم مشکلش اینه. این یه روحیه که پوشش خودش رو از دست داده و عیوبش بر مردم برملا میشه. اذا اراد ان یخرج به صورت المجردت قبل قوامها فی غیر عوانها، وقتی که هنوز زمانش نرسیده، هنوز زمان جدا شدن روح از بدن نرسیده. کی زمان جدا شدن روح از بدن؟ زمان مرگ انسان هست دیگه. وقتی انسان میخواد از این عالم به عالم دیگر هجرت بکنه، اون موقع هست که روح از بدن جدا میشه. این هنوز زنده است، هنوز بدن مادی رو داره، ولی نمیخواد این رو ادب بکنه، نمیخواد این رو ریاضت بده، تربیت بکنه، نمیخواد مرکب روح باشه این بدن. میگه من فقط روح، خب بدن چی؟ و نطق بالحکمه قبلا از جهات و تمامها فی غیر زمانها، فلا شک ان حقه یزهق و علمه یتمزق. عاذن الله و ایاک من هذین الطریقین العادلین به اهلهما عن سنن الحق القدیم و سلوک صراط المستقیم. پناه میبریم به خدا، من و شما، هم خودش هم خواننده. عاذن الله و ایاک من هذین الطریقین العادلین، از این دو روش انحرافی. خب پس نتیجه چی شد؟ نتیجه اینه که از نظر مولا صدرا طریقت و حقیقت و شریعت اینا ملازم همند، فقه و اخلاق و اعتقادات ملازم همند اینها. به تعبیر دیگه میخوام بگم که از نظر ایشون، اگه با یه تعبیر امروزی ما بخوایم به کار بگیریم، دین یک کله، دین یک سیستمه، قرآن کریم یک سیستمه که رسول الله صلی الله علیه و آله و اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام این دین رو برای ما تبیین کردن. لذا رسول مکرم اسلام صلوات الله و سلامه علیه در هنگام انتقال از این دنیا به عقبا فرمود که من از میان شما می روم، اما دو وزنه وزین در میان شما به جا میگذارم، کتاب خدا و عترتم اهل بیتم. تا مادامی که به این دو تمسک بکنید گمراه نخواهید شد تا در حوض کوثر بر من وارد بشید. پس تنها و تنها و تنها مسیر امنیت کامل و جامع انسان دین هست در کلیت خودش و عمل بدین هست در کلیت خودش. باشه. هیچ راه دیگری وجود نداره. انسانی که از دین خودش رو جدا کرده یا از بخشی از دین خودش رو جدا کرده، حالا چه از بخش ظاهر دین چه از بخش باطن دین فرقی نمی‌کنه، این انسان با دست خودش امنیت خودش رو از بین برده. ولو امنیت ظاهری دنیایی داشته باشه، یقینا امنیت عقبایی دیگه نداره طبق نظر ایشون. این مطلب در اشراق هشتم آمد و تمام شد. حالا در اشراق نهم و آخرین اشراق، آخرین پرسش امنیتی رو ما مطرح میکنیم و اون این هست: چه کسی میتواند امنیت آفرینی کند؟ بحث اشراق هشتم این بود که چه مکتبی، چه دینی میتواند امنیت آفرین باشد و چگونه. گفت دین مشروط بر این که شما به همه دین عمل بکنید. حالا در اشراق نهم بحث اینه که خب با چه رهبری، یعنی خودمون مستقیم بریم به دین بگیم ما عمل میکنیم؟ خیر، مراجعه مستقیم به دین بدون واسطه رهبری که عهده‌دار ارائه دین هست، چون این چیزی مقدور و ممکن نیست. خیلی بحث مهمی رو اینجا مطرح فرمودنشون. خب اولین رهبران انبیاء الهی بودن. خب مسئله‌ای که مطرح میشه اینه که ایشون میگه ممکنه که بعضیا بگن که خب نبوت که تموم شد دیگه، خب بعد از خاتم النبیین محمد مصطفی اللهم صل علی محمد صلی الله علیه و آله، ائمه معصومین علیهم السلام هستن. خب دوباره سوال، خب الان که ما دسترسی به امام دوازدهم حضرت ولی عصر ارواحنا فدا نداریم چی؟ بحث رهبری فقهای جامع و شرایط هست. این رو اینجا مطرح فرمودن. پس ساز و کار و ساختار امنیت آفرین هم ساز و کار و ساختار رهبری الهیه و حکومتی که در ذیل رهبری الهی تشکیل می شود. خب من فکر میکنم بحث روشنه. یه بخشایی از عبارتهاییشون رو اینجا میخونم که مستند صحبتهایی باشه که خدمتتون عرض کردم. الاشراق التاسع، اشراق نهم. تیتر اشراق التاسع چیه؟ اینه: فی ان النبوت و رسالت منقطعتان عن وجه الارض کما قاله خاتم الرسول. نبوت و رسالت اینها به پایان رسیده، یعنی با ما شاهد ختم نبوت هستیم، چنان که خاتم رسول این مطلب رو برای ما فرموده. این تیتر بحثه. حالا توضیحش اعلام بدم. ای خواننده این متن، انهما منقطعان به وجه دون وجه. این خیلی نکته مهمیه. انهما یعنی نبوت و رسالت منقطعان به وجه دون وجه، به یک معنا به پایان رسیده اند، به یک معنا ادامه دارند. این خیلی نکته رو دقت بفرمایید. شهید مطهری رحمت الله علیه تعبیر بسیار زیبایی دارند، اون تعبیرش رو من اینجا خدمتتون عرض میکنم. فرمودن ختم نبوت، که حالا ملا صدرا هم اینجا داره، احتمالا ایشون هم مثلا از ملا صدرا گرفته باشه. فرمودن ختم نبوت به معنی ختم وحی الهی به انسانها به عنوان پیامبره، نه به عنوان ختم رهبری الهی. وحی ختم شد، این قرآن کریم کتاب کامل و خدای متعال فرمود که من ازش حفاظت میکنم. انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. اما رهبری الهی پس از خاتم الانبیا صلوات الله و سلام علیه ادامه داره. پس اعلم انهما منقطعان به وجه دون وجه، کما قاله بعض العارفین انقطع منها یا منهما مسمن نبی و رسول و انقطع نزول الملک حامل الوحی حلا نهج التمثیل و لهذا قال لا نبی بعدی. این که فرشته وحی حضرت جبرئیل سلام الله علیه به قیافه برخی از افراد نازل بشه بر یک کسی به او وحی بده بگه تو پیغمبری، یه همچین چیزی دیگه نخواهد بود. لذا حضرت فرمود ولا نبی بعدی. اما ثم ابقى حکم المبشرات و حکم الائمة المعصومین عن الخطأ و حکم المجتهدین. اما باید بدانیم که امامت، هدایت و رهبری برقراره. چجوری؟ ثم ابقى، باقی گذارده است خدا حکم مبشرات را، حکم و حکم الائمه المعصومین، حکم ائمه معصومین علیهم السلام را، معصوم از چی؟ عن الخطا علیهم السلام، و حکم المجتهدین، و حکم مجتهدین را. ببین بحث خیلی صراحت داره. من نمیدونم بعضی وقتا افراد مثلا توی این متون دنبال چی میگردن، میگه آقا اینا چرا اینجوری میگن، چرا میگن و حکم ال. خب ملا صدرا گفته، من وقتی میخوام نظر ملا صدرا رو بگم خب باید عبارتشو بخونم دیگه، یه بار دیگه میخونم. ولهذا قال ولا نبی بعدی ثم ابقى حکم المبشرات. جریان هدایت الهی برقراره. کسانی که تبشیر میکنن، انذار میدن مردم رو، دین رو برای مردم بیان میکنن، و به طور ویژه و حکم الائمه المعصومین عن الخطا علیهم السلام و حکم المجتهدین. این در صفحه 378 از شواهد الربوبیه است که دارم خدمتتون میخونم. و ازال عنهم الاسم و بقی الحکم. اسم نبی رو ندارن ها، یعنی ما به ائمه علیهم السلام نمیگیم پیغمبر، اسم پیغمبری رو ندارن. اما و بقیه الحکم، اون شأن و نقشی رو که پیامبر داشت برای هدایت الهی، برای امامت جامعه، اون نقش رو ائمه و مجتهدین دارن. و امر من لا علم له بالحکم الالهی ان یسأل اهل الذکر. فرمان داده شده است به کسی که نسبت به حکم الهی دانش و تخصص لازم رو نداره که بپرسد سوالش را از اهل الذکر. کجا این حرف زده شده؟ در قرآن کریم، کما قال تعالی در سوره نحل آیه 43 فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. خب در ذیل این روایتی داریم از وجود نازنین رسول الله صلی الله علیه و آله که فرمود من ذکرم، اهل بیتم، اهل ذکر هستم. خب در یه معنای دیگه هم مستحضرید، ذکر قرآنه، اهل ذکر هم خود پیغمبر میشه، هم ائمه معصومین علیهم السلام میشن. فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. خب مجتهد چجوری دین رو به ما میگه؟ فیفتونه به ما ادا الیه اجتهاده. مجتهد فتوا میدهد به نتیجه اجتهاد خودش، اجتهاد میکنه به یک فتوا میرسه. خب اگر فتاوا مختلف شد چی؟ مجتهدین گاهی با هم اختلاف فتاوا دارن، میفرمود اشکالی نداره، چون این اختلاف در فروعات مثل شرایع انبیاء الهی که با هم اختلاف داشته، بخش فقه انبیاء با هم اختلاف داشته دیگه. فیفتونه به ما ادا الیه اجتهادهم و ان اختلفوا کم اختلف شرایع. قال، خدای متعال فرمود، مائده 48 لکلن جعلنا منکم شرعتا و منهاجا کذالکه لکل مجتهد جعل له شرعتا من دلیله و منهاجا و هو معین دلیله فی اثبات الحکم و حرم علیه العدول عنه و قرر الشرع الالهی ذلک. فن نبوه، حالا نتیجه گیری، فن نبوت و رسالت من حیث ماهیتهما و حکمهما من قطعت و ما نسخت. ما باید بدونیم که از نظر اون امامت و رسالت و رهبری که انبیا داشتن، این رهبریشون به پایان نرسیده، قطع نشده، نسخ نشده، وحی قطع شده. نزول فرشته وحی که بیاد برای کسی نازل بشه، متمثل بشه به قیافه ی انسان، بگه این وحی خداست، اینا قطع شده. و انما انقطع الوحی الخاص بالرسول، اون وحیی که مخصوص رسولان الهی بود، از جمله رسول مکرم، اون وحی قطع شده، اون دیگه نمیاد. انما انقطع الوحی الخاص بالرسول و النبی من نزول الملک علی اذنه و قلبه، فرشته نازل بشه بر گوش و قلب حضرت، یه وحی رو به اصطلاح به ایشون ابلاغ بکنه. فلا یقال پس گفته نمی شود للمجتهد ولا للامام انه نبیون، به مجتهد و امام ما نمیگیم که پیغمبره، ولا رسول هم بهشون نمیگیم. چی میگیم؟ میگیم امام معصوم، ائمه معصومین، پیشوایان هدایت. میگیم مجتهدین، میگیم مثلا ولایت فقیه، ولی فقیه، این تعابیر رو کار میبری. خب اینجا یه بحثی هم راجع به اولیا دارن که اون دیگه به بحث ما خیلی ارتباطی پیدا نمیکنه که اونو من نمیخونم، که خلاصش اینه، ایشون از حدیثی از رسول مکرم اسلام همینجا استفاده فرمودن که و اما الاولیا، اولیا چی؟ فلهم فی هذه النبوه مشرب عظیم لا سیما قد روی انه قال صلی الله علیه و آله ان لله عبادا لیسوا بانبیا یغبتهم من نبیون. ما میفرماید که غیر از انبیا، غیر از ائمه، غیر از مجتهدین، یه اولیایی تو عالم بودن، در گذشته هم بودن، الان هم ممکنه باشن، ما نشناسیمشون، که حتی انبیا به حال اینا غبطه میخوردن. مثالی که زده ایشون به جناب خضر هست که خدای متعال به حضرت موسی سلام الله علیه فرمود که شما برو برای بهره‌گیری از محضر خضر. فرمود خب این یه بحث دیگریه و مطلب دیگری، حالا میگم. اینجا بحثای مطرح کردن که دیگه این تو حوزه کار ما قرار نمیگیره. پس تکلیف عنصر کارگزار و ساختار هم معلوم شد. در واقع جامعه اسلامی دینی رو مورد عمل اگه قرار بده براش امنیت آفرین است که توسط جریان رهبری الهی برای او تبیین میشه و تشریع میشه، و حالا در عصر ظهور که خود انبیاء اعظم بودن، رسول مکرم اسلام، بعد ائمه معصومین علیهم السلام، در عصر غیبت هم فقهای جامع الشرایط که حالا ایشون بحث زعامت و ولایت امر رو هم در جای دیگری تبیین کردن که من چون در کتاب اندیشه سیاسی صدرالمتعالین رحمت الله علیه اونجا مستنداتش رو آوردم، همطور آقای دکتر شریف در کتاب فلسفه سیاسی صدرالمتعالین آوردن، دیگر پژوهشگران هم در البته آثار و منابع خودشون آوردن. دیگه از ورود به اون بحث صرف نظر میکنم، یعنی الان بحث ما بحث ولایت فقیه نیست که اونها رو وارد بشیم، بحث ما امنیت بود. از این منظر ایشون وجود رهبران رو لازم میداند، وجود رهبر برای استمرار رهبری الهی در جامعه لازم هست، حتی در عصر غیبت، تا امنیتی که ایشون گفت، امنیت ظاهری و باطنی، امنیت ناظر به جسم انسان و نیازهای مادی انسان و امنیت ناظر به روح انسان و نیازهای معنوی انسان که جامع همه امنیت ها هست، و امنیت ناظر به دنیا، به زندگی دنیوی و زندگی اخروی انسان تحقق پیدا بکند. ما بحث دلالت های امنیتی الشواهد الربوبیه ما تمام شد. جلسه آینده از تفسیر قرآن صدر المتعلهین بحثی رو مطرح خواهیم کرد. دلالت های امنیتی استعاذه هست که ایشون یه بحث خوبی اونجا دارن، و خواهم گفت که انشاءالله در جلسات بعدتر به یکی دیگه از آثار صدر المتعلهین خواهیم پرداخت. بعد دیگه میریم انشاءالله سراغ حکمای دیگری، مخصوصا که میخواهیم که بحث حضرت امام رحمت الله علیه رو هم مطرح بکنیم. برنامه آینده ما این هست که بعد از بحث حضرت امام رحمت الله علیه، ممکنه حالا ببینیم بنابراینه، یعنی تمام به اصطلاح دغدغه من اینه که جلسات خیلی طولانی نشه، اگر ببینم لازم هست به بخشی از مباحث فلسفه امنیت فارابی هم اشاره‌ای بکنم، و الا بعد از این مبانی که اتخاذ میکنیم وارد نقد مشهورترین مکاتب امنیتی امروز دنیا هم خواهیم شد، که اونجا نشون بدیم که مکتب امنیتی اسلامی چه تمایزات جدی و اساسی داره به لحاظ حوزه مبانی البته، و تأملات حکمی از مکاتب امنیتی رایج در دنیا. خدایا چنان کن سرانجام کار، تو خوشنود باشی و ما رستگار. تشکر میکنم در خدمت جناب آقای دکتر اسفندیار و شما اساتید و حضار گرامی هستیم که مباحث رو بشنویم، چه بحث تکمیلی باشه، چه سوالی، چه نقدی باشه، که انشاءالله بهرمند بشم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
دوستان عزیز در فضای مجازی اگر نکته‌ای دارن استفاده میکنیم. سروران گرامی،
سلام و رحمت الله.
سلام علیکم، بفرمایید در خدمتیم جناب شریف.
خیلی ممنونم، بحث مهمی رو مطرح فرمودن جناب استاد و حالا جنبندی خیلی جامع و کاملی هم انجام گرفت. یه نکته حالا من به نظرم رسید، چون به هر حال مولا سر رو در واقع در مشهد پنجم که این مباحث رو آورده، ما در واقع با نگاه به دلالت‌های امنیتی به این بحث پرداختیم. من به نظرم میاد که خب یک نکته در واقع این هستش که آیا این نگاه رو و این منظر رو میتونیم در سایر آثار و حکمای حکمت متعالی هم پیدا بکنیم و دریافت بکنیم. از تعالی شاید فرمودید که بحث امام رو مثلا شاید بتونیم برسیم مثلا بگیم نکاتی رو، ولی ببینید ادبیات بحث مولا صدرا مطرح میکنه، آیا این ادبیات در آثار سایر حکمای حکمت متعالیه به خصوص در دوره معاصر هم مشهوده و ملموسه و ما این ادبیات رو میتونیم دریافت بکنیم؟ حالا در بخش امنیت بیشتر مد نظرم هست، آیا این ادبیات فرار از مبانی هم حرکت کرد یا خیر، و بحثای در واقع جدید رو هم دربر گرفت یا خیر؟ این فکر میکنم یه مقدار میتونه محل بحث و تأمل باشه، که در واقع همین نگاهی که ما داریم به مباحث مولا صدرا و متون مولا صدرا و این دلالت‌های امنیتی رو ازش استخراج میکنیم، آیا میشه در واقع از سایر آثار و حکمای حکمت متعالی هم این رو استخراج بکنیم یا خیر؟ این یه نکته. نکته دوم که باز فرمودید حالا انشاءالله در جلساتی به نقد این مکاتب هم میپردازیم، حالا در فضای مبانی که تمایزهای زیادی خواهند داشت. خب ببینید، در فضای مبانی تمایزها مفروض تلقی میشه به یک معنا. اگر ما بتونیم در واقع در ضمن و ذیل مبانی که اشاره خواهد شد انشاءالله، بتونیم در واقع وارد فضای انضمامی بشیم و این فضای انضمامی رو هم مورد تأمل قرار بدیم، فکر میکنم خیلی میتونه کمک بکنه و به دریافت اون نظریه امنیت اسلامی که به صورت جنابعالی اشاره فرمودید و امنیت در مکتب حکمت متعالی یا حکمت سیاسی متعالیه که به صورت خاص در واقع میتونه این رو شامل بشه. علی حال تقدیر و تشکر میکنم که این جلسه هم برپا شد و ما از مباحث جنابعالی بهره‌مند شدیم.
بسیار عالی، ممنون. دوستان دیگر اگر نکته ای دارن یک جا بفرمایند، توضیحات استاد رو بشنویم. ظاهرن نکته خاصی نیست اگر.
بله، خیلی ممنون، متشکر. بحث انضمامی بودن مباحث رو حتما انشالله بهش توجه داریم. حالا ممکنه که تو بعضی جلسات یه کمی پر رنگ تر باشه، بعضی جلسات کم رنگ تر باشه، ولی چشم توجه بیشتری بهش میکنیم. عرض کردم ما وقتی این پایه‌های بحث رو شکل دادیم و جمع‌بندی کردیم، مثل همین بحثی که امروز دیگه جزء ارکان بحثمون قرار گرفت، یعنی بحث امنیت فرهنگی، امنیت سیاسی و امنیت اقتصادی. امنیت اقتصادی و سیاسی به عنوان پرچمدار حفظ امنیت دنیوی انسان و امنیت فرهنگی به عنوان پرچمدار حفظ امنیت معنوی و روحی انسان، اینها بعداً به ما کمک میکنه در مباحث بعدی. زمینی که البته اینها خب عرصه‌های مختلف رو هم پوشش میده که حالا ما، یعنی من خیلی نپرداختم چون میخواستیم در بحث امروز جمع‌بندی رو به پایان ببریم. مثلا همینجا مباحث روش شناختی هم تعیین تکلیف میشه دیگه. وقتی ما الان این سه تا ساحت رو آوردیم، محور قرار دادیم، به لحاظ هم هستی شناسی امنیت، هم روش شناختی امنیت، منابع معرفتی تولید امنیت، ابزارا، اینا تماماً تحت تاثیر قرار میگیره. دوست و دشمن، اینا همه معلوم شد دیگه. مثلا میگیم کسی که سد باب معیشت انسان‌ها میکنه تهدیده. تهدید شد دشمنه دیگه. لذا بعضی وقتا افراد برمی‌آشوبن، مثلا یه کسی آمده نظام اقتصادی یه جامعه رو به هم زده. این کسی که نظام اقتصادی یک جامعه رو به هم میزنه، با منشأ مردم بازی میکنه، این میشه دشمن دیگه، میشه تهدید. وقتی اینا رو مکتب امنیتی بیاد با صراحت روشن بکنه دیگه، افساد فلعرض اینجا تعریف عملیاتی پیدا میکنه. کسی که بیاد جان انسانها رو به خطر بندازه با اقدامات تروریستی یا زمین ساز این کار بشه، به خطر انداختن جان انسان ها تهدید جان انسان هاست دیگه. یک چنین کسی، حالا چه فرد باشه، چه گروه باشه، چه حزب باشه، میشه دشمن. یعنی اینا تعریف ها شفاف و روشن میشه. چنان که کسی که سد باب توحید میکنه، سد باب معرفت الله میکنه، اینم همینطور، این تهدید روح انسان ها هست. کسی که تهدید باشه دشمن محسوب میشه و میشه به هر حال این بحث ها رو عملیاتی کرد، شاخص هاش رو روشن کرد. اما اون بحث اولی که فرمودید که آیا ما مشابه این بحث رو در آثار دیگر حکمای حکمت متعالی پیگیری کنیم یا حتی در دیگر آثار خود ملا صدرا، این رو نمیشه یه جواب یکسانی بهش داد. بستگی داره به اون آثار. بعد آثار رو یکی یکی مطالعه بکنیم. در بعضی از آثار این ظرفیت وجود داره، چون ما داریم ظرفیت سنجی میکنیم. در بعضی از آثار این ظرفیت وجود نداره. یعنی باید وقتی متن رو میخونیم، عبارتها رو میخونیم، این برداشتی که میکنیم، این ظرفیت سنجی که میکنیم، به لحاظ مباحث دلالت قابل دفاع باشه. یعنی یا باید دلالت مطابقی داشته باشه بر مدعای ما، یا باید دلالت مثلا تضمنی داشته باشه، یا اگه میره تو حوزه مثلا دلالت التزام، التزام بیانه به معنی مثلا اخص باشه. یعنی این مراتب رو ما باید لحاظ بکنیم، چنان که این بحثایی که من از شواهد ربوبیه اون بخشایی که انتخاب کرده بودم و اینجا خوندم، سعی ما این بود که اصلا تو دلالت حتی تضمن و التزام نریم، توی همون دلالت مطابقی تلاش من این بود که بمانیم. حالا گاهی ممکنه بعد مثلا دلالت تضمن هم رفته باشه، لذا به حسب مورد فرق میکنه. از بعضی از آثار میشه این قرائت رو کرد و این دلالت های امنیتی رو اونجا پیدا بکنیم، از بعضی ها ممکنه نشه یا مثلا خیلی کم بشه. به هر حال مورد به مورد متفاوت. باز هم متشکرم آقای دکتر. اگه مطلبی نیست که با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد جلسه رو به پایان میرسانیم. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد. اللهم